وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. درس گفتارهایی از جناب حامد درودیان با موضوع تاریخچه‌ای از نظریات جامعه شناسی و سیر اندیشه فلسفی در علوم اجتماعی.
ماکس وبر متولد 1804 و متوفا به 1920 بود. در حالی که کارل ماکس نظریه رو درباره سرمایه‌داری به گونه اساسی مطرح کرد، بنیاد کار وبر نظریه‌اش درباره فراگرد عقلانیت بود. وبر به این قضیه کلی علاقمند بود که چرا نهادهای اجتماعی در جهان غرب بیش از پیش عقلانی‌تر شدند، در حالی که در دیگر نقاط جهان موانعی نیرومند از یک چنین تحولی جلوگیری کردند. گرچه عقلانیت در آثار وبر به صورت‌های گوناگون به کار رفته، اما در اینجا به فراگردی توجه داریم که در برگیرنده یکی از چهار نوع عقلانیتی است که کالبرگ اونها رو بازشناخته، یعنی عقلانیت سوری. عقلانیت سوری یعنی بر حسب معمول وبر با گزینش وسایل و هدفها از سوی کنشگر سر و کار داره، اما در این مورد گزینش با ارجاع به قواعد، مقررات و قوانینی که عموماً کاربرد دارن صورت میگیره. خود این قوانین و قواعد نیز از ساختاره وسیع اجتماعی به ویژه دستگاه دیوان سالاری و اقتصاد سرچشمه میگیره. وبر نظریه‌اش رو در چارچوب یک رشته بررسی‌های تاریخی تطبیق از غرب، چین، هند و بسیاری از نقاط دیگر جهان ساخت و پرداخته کرد. او طی این بررسی‌ها در صدد اون بود تا عواملی که رشد عقلانیت را تسریع یا جلوگیری می‌کنند نشان دهد. وبر دیوان سالاری رو نمونه عالی عقلانیت می‌دونست. اما امروزه رستوران‌هایی که غذای آماده ارائه می‌دن شاید به بهترین وجه این فراگرد رو نمایش می‌دن. این گونه رستوران نظام معقولی را نشان می‌دهد که در آن هم کارگر هم مشتری‌ها دنبال معقول‌ترین وسایل برای رسیدن به هدف‌هاشون هستند. برای مثال رستورانی که غذا رو در داخل اتومبیل به مشتری‌هاش می‌رسونه وسیله معقولیه که هم کارگرها می‌تونن به گونه‌ای سریع و مؤثر غذا رو در دسترس مشتری قرار دهند و هم مشتری می‌تواند به گونه‌ای سریع و مناسب به غذای مورد نیازش برسد. سرعت و کارایی بر این رستوران ها و قواعد و مقررات مورد عملشان حکم فرمایی می کند. وبر بحثش رو درباره فراگرد دیوانی کردن در بحث وسیع ترش در مورد نهادهای سیاسی می گنجاند. او سه نوع نظام اقتدار را از هم متمایز می کند: اقتدار سنتی، فرهمندانه و عقلانی و قانونی. تنها جهان نوین غربی می توانید یک نظام اقتدار عقلانی قانونی را بپروراند و تنها در همین جهان است که می توان رشد کامل دیوان سالاری نوین را یافت. بقیه جهان نظام‌های اقتدار سنتی یا فرهمندانه حکم فرماست که عموماً از رشد نظام اقتدار عقلانی قانونی و دیوان سالاری نوین جلوگیری می‌کنند. خلاصه این که اقتدار سنتی از یک نوع نظام اعتقادی دیرپای سرچشمه می‌گیرد. برای مثال در این نوع نظام با رهبری سر و کار داریم که برای این به قدرت میرسد که خانواده یا کسانش همیشه رهبری گروه را به دست داشتند. اما یک رهبر فرهمند اقتدارش از قابلیت‌ها یا ویژگی‌هایش و یا از اعتقاد پیروانش به اینکه رهبر چه خصوصیاتی را دارد سرچشمه می‌گیرد. گرچه این دو نوع اقتدار از اهمیت تاریخی برخوردارند، اما وبر بر این باور بود که در غرب و سرانجام در سراسر جهان روند عمومی در جهت نظام‌های اقتدار عقلانی قانونی کار می‌کند. در یک چنین نظامی اقتدار از قواعدی سرچشمه می‌گیرد که عقلاً و قانوناً به تصویب رسیده باشد. در این نوع نظام رهبران با تایید قوانین جامعه به قدرت می‌رسند. برای مثال اقتدار رئیس جمهور در ایالات متحده در نهایت از قوانین جامعه سرچشمه می‌گیرد. تکامل اقتدار عقلانی قانونی به همراه دیوان سالاری‌های وابسته به آن تنها بخشی از استدلال کلی وبر درباره عقلانیت جهان غربی به شمار می‌آید. وبر تحلیل‌های مفصل و پیچیده درباره عقلانیت در زمینه پدیده‌هایی چون دین، قانون، شهر و حتی موسیقی به دست داده است. اما در اینجا با یک مورد دیگر می‌توانیم شیوه تفکر وبر را درباره این قضیه باز نماییم، یعنی عقلانیت نهاد اقتصادی. بحث وبر در این باره در تحلیل گسترده‌تر از او از رابطه دین و سرمایه‌داری گنجانده شده است. او ضمن یک بررسی پردامنه بران شد تا دریابد که چرا یک نظام معقول اقتصادی سرمایه‌داری در غرب ساخته و پرداخته شده ولی در دیگر نقاط جهان از رشد باز ماند. وبر در این فراگرد برای دین نقشی اساسی قائل شد. در یک سطح او درگیر بحثی با مارکسیست ها شد تا نشان دهد که برخلاف باور بسیاری از مارکسیست های آن روزگار، دین یک پدیده صرفاً معلول نیست. برعکس، دین به نظر وبر نقش اساسی در پیدایش سرمایه‌داری در غرب و در عدم رشد آن در دیگر نقاط جهان داشته است. او می گفت که یک نظام مذهبی مشخصاً معقول کالوینیسم در پیدایش سرمایه‌داری در غرب نقش اساسی داشت. وبر وقتی که بخش دیگر جهان را مورد بررسی قرار داد، نظام‌های مذهبی نامعقول‌تری را پیدا کرد. به عنوان مثال آیین کنفوسیوس، تائو و دین هندو که به جلوگیری از تحول یک نظام اقتصادی معقول کمک کردند. اما در پایان امر از مطالعه آثار وبر این احساس به انسان دست می‌دهد که دین‌های یاد شده تنها می‌توانند موانع موقتی سر راه عقلانیت پدید آورند، زیرا نظام‌های اقتصادی و در واقع کل ساختار اجتماعی این جوامع سرانجام عقلانی خواهند شد. درباره نظریه وبر گفتنی بسیار بیشتر از آن است که بگوییم. برای مثال کارش درباره عقلانیت سرشار از جزئیات تاریخی و بینش‌های نظری گوناگون است. وانگهی گرچه عقلانیت در کانون نظریه وبر جای دارد، اما به هیچ روی نمی‌توان گفت که تمام نظریه‌اش را در بر می‌گیرد. اما اینجا جای بحث در این زمینه غنی نیست. در عوض بهتر است که به تحول نظریه جامعه شناسی بازگردیم. قضیه اساسی در این تحول این است که چرا نظریه وبر بیشتر از نظریه مارکس توجه جامعه شناسان نظریه پرداز بعدی را به خود جلب نمود؟ یک دلیلش این است که وبر از نظر سیاسی پذیرفتنی تر بود. او به جای اینکه از تندروی مارکس هواداری کرده باشد، در برخی از قضایای بیشتر یک لیبرال بود و در برخی از قضایای دیگر محافظه‌کار، مانند قضیه نقش دولت. او گرچه به بسیاری از جنبه‌های جامعه نوین سرمایه‌داری انتقاد داشت و به بسیاری از نتیجه‌گیری‌های انتقادی مارکس نزدیک شده بود، اما کسی نبود که راه حل‌های ریشه‌ای برای این مسائل پیشنهاد کند. در واقع احساس می‌کرد که اصلاحات ریشه‌ای ارائه شده از سوی مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌های دیگر زیانشان بیشتر از فایده‌شان است. جامعه‌شناسان نظریه‌پرداز بعدی به ویژه آمریکاییان جامعهشان را زیر یورش نظریه مارکس می‌دیدند. آنها که بیشترشون جهتگیری محافظه کاران داشتن در سند یافتن جانشین های نظری برای مارکس بودند. یکی از کسانی که نظر آنها را به خود جلب کرد وبر بود. دورکیم و ویلفردو پارتو نیز از جمله این افراد بود. به هر روی عقلانیت نه تنها جوامع سرمایه داری بلکه جوامع سوسیالیستی را نیز تحت تاثیر قرار داده بود. در واقع از دیدگاه وبر عقلانیت برای جوامع سوسیالیستی حتی بیشتر از جوامع سرمایه داری مسئله ایجاد کرده بود. نحوه ارائه داوری های وبر نیز به سودش تمام شده بود. او بیشتر زندگیش را وقف بررسی های مفصل تاریخی کرده و نتیجه گیری های سیاسیش غالبا در چارچوب تحقیقاتش انجام گرفته بود. به همین دلیل نتیجه گیری های وبر معمولا وجهه بسیار علمی و دانشگاهی داشت. مارکس نیز هرچند تحقیقات جدی بسیاری انجام داده بود اما بیشتر نوشتارش جنبه آشکارا جدلی داشت. حتی دانشگاهی ترین آثارش نیز سرشار از داوری های تند سیاسی. برای نمونه در کتاب سرمایه، سرمایه داران را با عنوان انگل ها و گرگ های آدم چهره توصیف کرد. سبک دانشگاهی تر وبر او را برای جامعه شناسان بعدی پذیرفتنی تر ساخته بود. دلیل دیگر پذیرش وبر این بود که سنتی فلسفی را چارچوب کارش ساخته بود که به شکل گیری کارهای جامعه شناسان بعدی کمک میکرد. به این معنی که وبر با سنت کانتی کار میکرد که از جمله معنیش این بود که گرایش به تفکر بر حسب روابط علت و معلولی داشت. این گونه تفکر برای جامعه شناسان بعدی که بیشترشان با منطق دیالکتیکی آثار مارکس آشنا و راحت نبودند پذیرفتنی تر بود. سرانجام اینکه رهیافت وبر به جهان اجتماعی بسیار همه جانبه تر از مارکس بود. در حالی که مارکس تقریبا تمام ذهنش رو مشغول اقتصاد کرده بود، وبر به انواع گوناگون پدیده‌های اجتماعی علاقه‌مند بود. این تنوع دیدگاه برای کار جامعه شناسان بعدی زمینهای بیشتری به دست میداد تا دیدگاه ظاهراً تک‌بعدی تر مارکس. وبر بیشتر آثارش رو در اواخر سده 19 و اوایل سده 20 تولید کرد، هرچند که کارش در آلمان نفوذ گسترده تری داشت، اما در ایالات متحده حتی عمیق‌تر و گسترده تر از آلمان نفوذ پیدا کرد. به ویژه پس از آنکه تالکت پارسونز افکار وبر و دیگر نظریه پردازان اروپایی را به قشر وسیع از جامعه آمریکایی معرفی کرد، در حالی که افکار مارکس تا دهه 1960 نقش مثبت مهمی بر جامعه شناسان نظریه پرداز آمریکایی نداشت، اما وبر در همان دهه یعنی 1930 نفوذ بسیاری در میان آنها کسب کرده بود. در نوبه بعد به بررسی اندیشه های گیمور زیمن خواهیم پرداخت.